بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ثم انه قد ذکر الاضطراد و عدمه علامتا للحقیقت و المجازه ایضا. بحث ما در مورد علامیت اضطراد بر معنای موضوع له و معنای حقیقی بود. در جلسات گذشته بیان شد که مصنف تفسیر خاصی از اضطراد ارائه نمی دهند، لذا ما تفسیر مرحوم مظفر، تفسیر محقق خویی و تفاسیری رو از مرحوم شهید صدر بیان کردیم. این در مورد محور اول بحثه، اما جمع‌بندی و نتیجه گیری رو میخوام ذیل محور دوم بگیم که کیفیت دلالت اضطراد بر معنای چی؟ حقیقی. با توجه به مباحثی که بیان شد به نظر میرسه بیان محقق خویی که در حقیقت بیان چهارم مرحوم شهید صدر هم همون میشه و بیانی هم که رایج و شایع هست و متبادر از لفظ اضطراده همین بیان محقق خویی و تفسیر محقق خویی صحیح باشه و قرار نیست ما اضطراد رو به صورت پیچیده معناش کنیم. اضطراد یعنی که استعمال یک لفظ در یک معنایی شایع است، رایج است، قرینه هم بر مجازیت وجود ندارد و از آنجا که در استعمالات مجازی شیوع راه ندارد، خود همین نشان دهنده این است که این معنا معنای حقیقی لفظ است. اما اینکه مثل مرحوم شهید صدر گفتن که به کارگیری مجاز هم بدون قرینه صحیحه، خود ایشون در ادامه پذیرفتن که اگرچه استعمالات مجازی بر اثر انس ذهنی بدون قرینه صحیحه اما شایع و رایج نیست. و اینکه بعضی گفتن مجاز هم میتواند شایع باشد، رایج باشد، قطعاً صحیح نیست، چون ما داریم میگیم به کارگیری لفظ در مقام‌های مختلف، در جایگاه‌های مختلف و قطعاً به کارگیری لفظ که برخوردار از معنای مجازیه در جایگاه‌ها و در مقام‌های مختلف حتی با لحاظ علاقه خاص، یعنی مشابهت در شجاعت، باز هم صحیح نیست. گفتیم مثلا اگر کسی بالاخره مثلا اگر یکی از بستگانش از دنیا رفته باشه، ما بخوایم بهش تسلیت بگیم نمیگیم که آقای شیر تسلیت عرض میکنم، اصلا مقام اقتضای به کار بردن چنین لفظی رو نداره. وقتی ما اینا رو ازش پیراسته کنیم خواهی اعتراض مشکلی نداره. بذار بنویسید مطلب دوم. با توجه به معانی مذکور و تفاسیر مختلف برای اضطراد به نظر می رسد که بیان محقق خویی رحمت الله علیه برای اضطراد تفسیر صحیحی می باشد. نقطه بذارید. بنابراین مراد از اطراد به عنوان یکی از علائم تشخیص معنای موضوع له و معنای حقیقی این است که هرگاه لفظی برای فهماندن معنای خاصی در مقام‌های مختلف به صورت شایع و رایج و بدون هیچ محدودیتی به کار گرفته شود، و هیچ قرینه‌ای چه به صورت خاص و چه به صورت عام در جهت فهماندن آن معنا وجود نداشته باشد، میگوید دلالت بر این دارد که معنای مذکور بلگول معنای حقیقی و موضوع له لفظ می باشد و به کارگیری آن لفظ در جهت فهماندن آن معنا از نوع استعمال حقیقی می باشد، زیرا در استعمالات مجازی اولاً نیازمند قرینه می باشیم در جهت هدایت مخاطب از معنای حقیقی به معنای مجازی، و در مواردی که دیده می شود در استعمالات مجازی قرینه خاصی وجود ندارد، میگوید قرینه عام مانند انس ذهنی قطعا وجود دارد. لذا این که مانند مرحوم شهید صدر می فرمایند در استعمالات مجازی نیز در بعضی از موارد بدون قرینه به کار گرفته می شود، بیلگول صحیح نمی باشد. دقت کنید، مرحوم شهید صدر ایرادی که به آقای خویی داشتن چی بود؟ که شما دارید میگید که اینکه یک لفظی در یک معنای به کار گرفته بشه به صورت شایع و رایج باشه و چون قرینه وجود نداره علامت بر چیه؟ علامت بر حقیقته. ایشون گفتن مجاز هم میتونه بدون قرینه باشه. بعد بعدا خودش در معنای چهارم میاد میگه خب مجاز استعمال شایع نیست، شایع بودن نشان دهنده اینه که مجاز نیست. به تعبیر رفقا دیروز، خب مرحوم شایسته در حقیقت اون نقصی که به آقای خویی وارد کرده بود و خودش در بیان چهارم جبرانش کرد دیگه، چیز جدیدی که نبوده. این اولا نقطه سرخ نقطه بیلگول. و ثانیا همان تو جان خب اونجایی که شما داره میگه غرضش اجماله دیگه، بعد غرض اجمال هم اونجایی که تو علم بلاغت میخونن مطابق رایج نیست دیگه.
نه رایج نیست، ولی میگه که اجمال باشه.
کی گفته؟
قرینه شهرت ها نمیگه.
کی گفته؟
اینا عبدالصادق تو قوموش گفته.
درست. ببینید اینا همونجایی که تو علم بلاغت خوندیم، ما وقتی قواعد رو تنظیم میکنیم و صحبت از قاعده میشه به اون امر رایج کار داریم، به امر غیر رایج که شاید غرض شخص در یه موردی اجمالگویی باشه یعنی اون از اصل اولیه خارجه. اصل اولیه این است که متکلم در صدد چیه؟ تفهیم است و مخاطب در صدد تفهم است. اون خارجه. عبدالساتر که گفتن یکی دیگه تقریرات مرحوم شهید صدره که تقریبا همون بیانات آقای شاهرودی رو داره اما تفصیل و بالاخره طولانی تره و چون بعضی از قسمتاش به حساب در بعضی از موارد پیش میاد که یه بیانات خیلی آبکیه، بعضی میگن که اینا رو خودش اضافه کرده. نسبت به محاضرات آقای خویی هم هر جا که نقصی باشه میگن نه خود آقای فیاض اضافه کرده، اینا بیانات آقای خویی نیست. و ثانیاً همانطور که مرحوم شهید صدر نیز پذیرفتند ولو اینکه گفته شود، ما که نگفتیم که ایشون گفته، ولو اینکه گفته شود استعمالات مجازی نیز در بعضی از موارد بدون قرینه صحیح می باشد ولیکن این مطلب به صورت شایع و رایج و به عنوان یک اسلوب به کار گرفته نمی شود. لذا این که می بینیم یک لفظی برای فهماندن یک معنای خاصی به صورت شایع و رایج به کار گرفته می شود نشان دهنده این است که آن معنا ویلگول معنای موضوع اون له لفظ بوده و آن استعمال از نوع استعمال حقیقی می باشد. نقطه سر خط. خب پس ببینید، برفرض قبول کنیم که استعمالات مجازی هم در بعضی از موارد، حالا به خاطر مجاز مشهور و انس و یا به تعبیری همین که مجید گفتن از باب اجمال گویی، علی ای حال این امر به عنوان امر رایج نیست، شایع نیست به تعبیر مرحوم شهید صد، در حد اتجاه برسه، در حد اسلوب برسه، در حد یک قاعده برسه، ضابطه برسه، چنین چیزی وجود نداره. نقطه سر خط. مضاف بر این که قطعاً به کارگیری یک لفظ در جهت فهماندن یک معنای مجازی در مقام‌های مختلف جایز نمی باشد، چون قطعاً علاقه ای که در استعمالات مجازی لحاظ می شود و به تعبیری مصحح و مجوز استعمالات مجازی می باشد، با مقام‌های مختلف تناسب ندارد و همانطور که در علم بلاغت بیان شده است و در علم اصول نیز مورد پذیرش علما واقع گردیده است، میگو علائق موجود در استعمالات مجازی تابع ذوق سلیم می باشد و واضح است که ذوق سلیم استعمالات مجازی را محدود در مقام‌های خاصی می‌داند، لذا یک استعمال رایج و شایعی وجود ندارد. نقطه. از باب نمونه، به کارگیری لفظ اسد از باب نمونه به کارگیری لفظ اسد برای فردی مانند زید که از شجاعت برخوردار است در بعضی از مقام‌ها صحیح می باشد و در بعضی از مقام‌ها صحیح نبوده و مورد پذیرش عرف واقع نمی گردد. مثلا اگر ما در صدد بیان این مطلب باشیم که زید از فلان شخص یا اشخاص قوی تر است، می توانیم در هنگام آمدن زید به مخاطبین بگوییم جاء اسدون، تا بدین وسیله برتری زید را بر دیگران اظهار و ابراز نماییم. ولی اگر زید در یک وضعیت نامناسب به سر ببرد، مثلا در بستر مریضی افتاده باشد، این که بگوییم مرض اسدون، میگول مناسب نبوده و ذوق سلیم آن را نمیپذیرد. دقت کنید، همونجا مگر اینکه شرایط خاصی، مثلا میخوایم در اونجا بگیم که این مریضیه مریضی خیلی سختیه، وقتی میگیم مرض اسدون میخوایم اینو بفهمونیم که این مریضی انقدر قدرت داره که یکی مثل این اسد هم از پای در آورده. خب اینو بفهمونیم، بازم میشه تابع چی؟ شرایط و ضوابط. نقطه سر خط. بنابراین ما تو علاقه قبول نداره کسی که میگن، ولی چیز یعنی کسی خاصی ندارن
که.
گفتیم، ما گفتیم معنای نداره دیگه، ما موقع بحث کردیم دیگه، گفتیم مثلا مشهوری که میگه کدام مشهور، و اون باز بدتر میشه، اون که قطعا دیگه وجود نداره اصلا. کسی که تابع ترخیص واضح بدونه، قطعا واضح همه جا اجازه نداده باز، اصلا دیگه بحث اعتراضه قطعا زیر سوال میره. خب نه، اینو نمیگن. اونایی که قائل به ترخیص واضحن در بکارگیری علاقه رو نمیگن باز، در خود نوع علاقه رو میگن، تعداد علاقات. دو تا مطلبه. ببینید، یه مطلب در مورد اینه که آیا علائق مجاز توقیفیه، ترخیصیه، اون تعداد رو میگن. میگن مثلا فقط علاقه جزء و کل، اطلاق و تقیید، مشابهت، امثال این. اما اینکه باز خود این جزء و کل، خود این مشابهت کجا به کار گرفته میشه، اون قطعا تابع ذوق سلیمه. تعداد علاقه رو میگن، به کارگیریشو نمیگن. لذا مثلا میگن که اگر شما علاقه جزء و کل رو قبول داشته باشی، میتونی بگی که مثلا رأیتو عینن، و منظورت از عین جاسوس باشه، و نمیتونی مثلا بگی که رأیتو شعرن، مو رو بگی بعد یه چیز رو قصد کرده باشی. مثلا بگی یک انسان خیلی لاغر اندامی اومده بود، بعد شما بگی رأیتو شعرن. اراده ذکر جزء و اراده کل به این مقداره که جزء و کل قرینه هست، اما اینکه جزء و کل کجا باز به کار برده می شود، اون تابع عرف، تابع چه ذوق است. مثل بنابراین بر اثر اعتراض به کارگیری یک لفظ در جهت فهماندن یک معنای خاص بیلگود حقیقی بودن آن معنا ثابت می‌گردد. لذا اعتراض از جمله علائم تشخیص معنای موضوع اون له به حساب می آید. تا جایی که بعضی از علما مانند محقق خویی رحمت الله علیه اعتراض را تنها علامت بر تشخیص معنای موضوع له می دانند. این مطلب دوم. مطلب دوم چی بود آقای غلامی؟ تیترشو نگفته بودیم. چگونگی تشخیص معنای موضوع له به وسیله اعتراض. آقای حیدری شما بودین؟ این بحث ها رو چون ما دو سه جلسه گذشته بحث کردیم یه مقدار شاید برات سنگین باشه، ولی من سعی کردم خیلی آروم گفتم دیگه، آقایون شاهدن که آروم گفتم تو نوشتن. این نسبت به عرضم به حضور شما مطلب چی؟ مطلب دوم. خب بنویسید بیان مطلب سوم. بهتر، قوی تره دیگه. دیگه اون ایرادی که دیگران داشتن نیست دیگه. من تو نوشته جا میدونم الان میگم، من در نوشته ها یه جمله رو میگفتم بعضیاتون نمی نوشتید، یعنی میگفتید که مثلا این دیگه تکراریه، و اون جمله این بود که دائما امروزم دو سه مرتبه تکرار کردم که اعتراض نشان دهنده دو مطلبه. یک، این معنا معنای موضوع له هست، و این استعمال استعمال چه حقیقی هست. من این عمدن تکرار میکردم. بعد چون شما بالاخره طلبه هستین، آخون جماعت کلن استبداد رأی داره، یعنی ناخودآگاه به این نتیجه میرسه که من خودم باید عمل کنم. لذا یه بنده خدای بنا بود میگفت خانه یا آخوندی کار میکردم، این آخونده زور که از درس برمیگشت این شاغول منو میگرفت میگفت اینجا فکر کنم یکم کج رفتی، بعد مراتر با مشت میگرد میگفت خیلی سفت روستش کردی، سیمان کم زدی، سیمان زیاده. میگفت یه روز بیل و کمچر انداختن، گفتم تو خودت که بلدی، خب بگیر بساز دیگه، چی عروده. کلن نظری خوب نظر میدیم. لذا تو نوشتنم بعضی ازتون دقت کن، وقتی مینویسید میگه خب این که همونه دیگه، نه این نکتهش همین میکنه لیاقت پور اشاره کرد. ببینید سال های لیاقت پور اینه که اعتراض یا همون شیوع استعمال و رایج بودن استعمال در بعضی از موارد سر از انصراف در میاره. مثلا لفظی رو میشنویم این معنا به ذهنمون میاد، بعد آقای لیاقت پور تو ذهنش اینه که ظهور درست میکنه، اما این ظهوری که درست میکنه معنا حقیقی شاید نباشه. خب ولی ما مقدمات براش گفتیم، ما قرینه نباشد، مجاز باشه شیوع پیدا نمیکنه. لذا این ظهور همون ظهور معنای حقیقی است. لذا من عمدن ای تکرار میکردم. خب نه نمیتونه وقتی مقدمات چه بپذیریم نداره مجاز خواه.
استعمال حقیقی هست اما موضوع له نیست.
خب موضوع له که ما نگفتیم تعیینی یا تعیونی، که بتونه تعیونی باشه. مگر اینکه مثل حضرت امام تعیونی رو قبول نداشته باشه کسی. ما نگفتیم تعیینی یا تعیونی که. داریم میگه معنا، حتی تو نوشتتونم خیلی وقتا میگفتم که معنای موضوع له و معنای حقیقی، موضوع له نه موضوع له تعیینی که تو تعیونی باشه. لذا انصراف قطعا در معانی حقیقی است نه در معانی مجازی. بله در بین مجازها مجاز مشهور انصراف دارد، اما چون قرینه وجود دارد، قرینه عامه، بر فرض مثل مرحوم شهید صد قرینه عامه بگیم نیست، بدون قرینه است باز شیوع ندارد. متوجه شد چجوری شد؟ هیچ کدامش حد مرزش با مجاز جمع نمیشه.
کلمه مثلا گوشت کثیرا در گوشت قرمز استعمال شده.
درسته.
قلبه خارجی هم کثرت استعمال اعتراض داره.
کس احسان نداره خب دیگه.
خب داریم فرض کنیم داشته باشه.
خب داشته باشه.
خب الان گوشت قرمز معنای موضوعش نیست.
معنی تعیینی میشه دیگه. اگه اینکه شما میگید داشته باشه میشه تعیینی دیگه. اگر شما میگید که کثیرا داشته باشه و شخص بخواد بگه این معنا بعد مضاف بر اینکه فرده. خب استعمال در فرد که نمیشه که فرد فهمیده میشه.
استعمال خلاف هم داره فقط
استعمال داره. هست نه ایشون داره میگه که وقتی که یه نفر مثلا میگه اشتر لحم چون لحم مثلا فرض کنیم به خاطر غلبه نه به خاطر استعمال این ظهور در گوشت قرمز پیدا میکنه این ظهوری که پیدا میکنه و این کثرت این استعمال نیست این استعمال نیست. استعمال در همون لحمه بلکه اون فهمیده میشه خارج از استعماله داره آقا داره این اشاره میکنه خب وقتی که شخصی به شما اشتر لحم چون لحم غالبا در گوشت قرمز به کار گرفته میشود منصرف به ذهن شما گویم اما این شخص در لحم به کار گرفته استعمال نشده که لذا ما تو این جزوه که امروز اول بحث شروع کردید نوشید بخون آقای همتی گفتیم هرگاه لفظی به کار گرفته شود بعضی تعابیر دیگه دارن اصلا بحث استعمال نمیارن نشده مراد جدی شخصه به کار گرفتن میشه مراد استعمالی داره میگیم هر جای به کار گرفته بشه دیگه انصراف که شما داره میگیم مراد جدی رو میفهمونه و دلیلش گفت یعنی همه توضیحی که دادیم همش همین بوده که از طرفی در مجاز کثرت استعمال نیست کثرت استعمال نه کثرت تفهیم از طرفی در مجاز نیسته درسته معنی مجازیه طبق چیزی که ما داریم میگیم قرینه داره حالا قرینه عامه یا قرینه خاصه وقتی هیچ کدام از این نباشه استعمال هم از دو حالت خارج نیست استعمال حقیقی یا استعمال چیه مجازیه داریم استعمال صحیح رو میگیم اینایی که میگن استعمال از دو حالت خارج از غلط غلط از بحث ما خارجه چون ما داریم استعمالات صحیح رو بررسی میکنیم مثل اجمالی که مجید گفته من بحث ما خارجه بذار اطلاع حد و مرزش معلومه دیگه حالا بس فکر کنید بنویسید بیان مطلب سوم ایرادات وارد بر علامیت اعتراض و پاسخ از آن ایرادات من ایرادات رو نمیگم ایراد اول ایراد دوم چون ایرادات پی در پیه یعنی ایراد اولی که میگیم یه بحثی پیش میاد اگه ضمنش نپذیری ایراد دوم پیش میاد حالا میگیم ببینید دقت کنید محقق خور هر چی بحث که این چند جلسه گفتیم در حقیقت همه ما خط اولی رو بحث کردیم ممکن اعتراض معلوم شد قد ذکر علامت الحقیقت اما از ابتدای پاراگراف دوم در حقیقت ایراده بعضی ها گفتن که اعتراض نمیتونه علامت حقیقت باشه چرا؟ چون همانطور که در استعمالات حقیقی شیوع و اعتراض وجود دارد در استعمالات مجازی هم شیوع و اعتراض وجود دارد لذا اعتراض نمیتواند علامت حقیقت باشد خب با بیان مطلب دوم این حرف اصلا پیش نمیاد ولی چون آخوند خراسانی ذکر کرد ما همین زاویهش رو میخواییم ذکر کنیم ولی با اون بیانی که ما الان تو مطلب دوم داشتیم که در مجاز اصلا اعتراض نیست مقامهای مختلف نیست اینایی که گفتیم پیش نمیاد الان میگیم در وست که زمنان بیان شد ما فعلا خالی از اونا داریم بحث میکنیم آخوند خراسانی برای اینکه این مشکل رو حلش کنه میاد میگه که ببینید علائق موجوده در مجاز به دو نگاه مورد توجه قرار میگیرن یکی ازش تعبیر میکنیم به علائق شخصی یا علائق خاص، یکی تعبیر میکنیم بهش علائق نوعی یا علائق عام. ببینید لفظ اسد در رجل شجاع به کار گرفته میشود به خاطر وجود مشابهت خاص و اون مشابهت در شجاعت هست، این میشه مشابهت خاص. اما یه بار لفظ اسد به کار گرفته میشود مثلا در مورد کسی که بوی دهانش بوی بده، ابخر الفمه، به جهت وجود مشابهت در جهتی از جهات، این میشه علائق عام، علائق نوعی. آخوند خراسانی برای اینکه این اشکال رو دفع کنه ایشون میگه که ظاهرن اینایی که گفتن در مجاز اعتراض راه نداره، منظورشون نوع علاقه رو مد نظر داشتن، چون قطعا لفظ اسد به خاطر وجود مشابهت به کار گرفته نمی شود، مشابهت در شجاعت به کار گرفته می شود، اما مشابهت در ابخر الفم بودن به کار گرفته نمی شود، لذا اعتراض ندارد. و الا اگر علائق شخصیه بخواد لحاظ بشه، یعنی هر جا مشابهت باشد در شجاعت، استعمال لفظ اسد صحیح است و اعتراض وجود دارد. طبق حرفی که ما الان بالا زدیم، نه مشابهت در شجاعت هم باشه شاید مقام اصلا تناسب نداشته باشه. فعلا ما حرف آخوند میگیم، بعد باید جواب بدیم. بنویسید در مقام بخواد باشه میشه مقام دون مقامن. منظور از اعتراض معنا کردم امروز تو نوشته گفتم شایع، رایج و چی؟ غیر محدود. من عمدن قید غیر محدود آوردم، محدود نیست. این که حالا استعمال نشده الان در طول تاریخ میشه واقعیت خارجی، ما با اون کار نداریم که. محدود نیست، حد و مرز نداره. الان شما اسم تو در هر شرایطی میشه گفت، نمیشه؟
اگه کسی قائل بشه که اسد برای بعض شده برای شجاع در مقام،
خدا میگه وضع شده دیگه، بازم خب خودت محدودش کردی دیگه، خب خودت محدودش کردی دیگه. الان اسم خب نه، ولی نمیشه همه جا به کارش برد دیگه،
مسلما نمیشه به کار برد، ولی این ادعا میکنه اسد مال شجاع در مقامش.
خب میدونم هم در مقام شجاع میگه محدودش کردی، اعتراض نداره دیگه. ببین اعتراض اینه که الان اسمش،
ما میخوایم فقط برای محدودش شجاعتش به کار بره.
خب میدونم، خب میشم میگه اختصاص به مقام داره، خودت داره میگه. الان اسم شما اختصاص به حالت خاصی داره؟
جا خود اسماء زید هم همینطوره، مثلا چیزی که تو پیش است میگن زرقام،
اون اسامی خاص رو کار نداریم، اون اسامی خاص فرق داره، اون علم شخصه، ببخشید علم جنسه.
میگم بگه اسد هم علم جنسه برای شجاع در مقام.
ببینید چند تا چیز رو با هم خلط نکنید. فرض بر این میذاریم که یک لفظی برای مقام خاصی وضع شده باشه، درسته؟ این نهایتا اعتراض ندارد. ما دنبال این نبودیم بگیم که از اعتراض ندارد به نتیجه میخوایم برسونیم که، این یک. دوم، ما دنبال این نیستیم که بگیم همه استعمالات حقیقی از اعتراض برخورداره، که مگه ما دنبال اینیم؟ ما میخوایم بگیم استعمالی که از اعتراض برخورداره حقیقته، نه هر چیزی که از حقیقت برخورداره از اعتراض هم برخورداره که شما اشکال بزنید میاد، که من دیدم بعضی اشتباه کردن. خب لفظی به صورت علم جنس برای معنای خاصی وضع شده، اختصاص به مقام خاصی داره، معنای حقیقی هست، نهایتا اعتراض ندارد. مثل صحت حمل و عدم صحت حمل که نبود دو طرف داشته باشه که، نمیگیم اول اعتراض و عدم الاعتراض.
مسادیرش اعتراض داره.
اگه داره که معنی حقیقی شده مشکل نداره که.
همین دیگه، اشکال هم اینجاست که این مال مقام شجاعت بس شجاع بس شده تو مقام شجاعت.
خب اون که محدود میگه
شما اشتباه میفهمید چون اعتراض
میدونم شما دارید میگید چون در تو مثال های خودش اعتراض داره، ولی ما اعتراض رو معنا کردیم. اعتراض یعنی بی در و پیکر، یعنی نامحدود. این نامحدود نیست که
مجاز. پس زیرقام الان اعتراض نداره اصلا تو معنای حقیقی؟
نه دیگه، به حسب اینکه محدود به مقام خاصیه، نه دیگه. داره میگه در مقام های مختلف به کار گرفته بشه، حیثیت خاصی هم درش لحاظ نیست. اگه حیثیت خاصی درش لحاظ باشه میشه معنای سومی که مرحوم شیخ صد گفتن که خودشون رو نپذیرفتن. خب بنویسید. باشه، برای فردا 5 دقیقه مونده، یه روزم 5 دقیقه زود تعطیل بشید، از این جهت که بس ناقص میمونه، جزو آقام ناقص میمونه. والحمدلله رب العالمین.